سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این قسمت کاری که میخوام انجام بدم اینه که روند نقد خودمون از براهین مختلف برای وجود خدا رو شروع بکنم. باید از جایی شروع میکردم و تصورم این بود که از براهین اخلاقی شروع بکنم، شاید بد نباشه. اولین چیزی که میخوام راجبش صحبت بکنم دوراهی اوتیورون هست. قبل از اینکه راجع به این برهان صحبت بکنم، باید یه اشاره‌ای به دو سه تا مطلب بکنم. یکی این که من از واژه خدا دارم به عنوان یه اسم خاص صحبت میکنم، یعنی زمانی که دارم واژه خدا رو به کار میبرم دارم اشاره میکنم به تلقی خداباوری کلاسیک از این واژه. خدا بسیط، قادر مطلق، دانای مطلق، ارحم و راحمینه، نمیدونم چیزی از خارج خودش برش تأثیر نمیذاره و به قول راجرز all that is in God is God، هر چیزی که در خداست از خداست، چیزی بیرون خدا نیست. نکته دومی که دارم باید بهش اشاره بکنم اینه که دیدگاهی که تصور میکنه خدا بنیاد اخلاقه و خداست که داره به اخلاق بنیاد وریشه میده، در میان فلاسفه موضع اقلیت هست، به خصوص در میان فلاسفه‌ای که بر فرا اخلاق کار میکنن. اکثر فلاسفه بی خدا واقع گرای اخلاقی هستند، به واقعیت و عینی بودن احکام اخلاقی اعتقاد دارن اما به خدا اعتقاد ندارن. شخص هایی هستن که البته حتی خدا باور هستن و به این اعتقاد ندارن که خدا هستی دهنده ی احکام اخلاقی یا هستی بخش یا بنیاد بخش احکام اخلاقی و الزامات اخلاقی. خدا باور هم نیازی ندارن لزوماً به این موضع گرایش داشته باشن. تلقی های متفاوتی هست. اون چیزی که اینجا بررسی میشه ناپخته است. تلاش کردن برای مقاصد ما کافی باشه، اما به قول انگلیسی ها گفتنی نیتیگریتی های کار و چم و خم کار همت مخاطب رو میطلبه و شمایی که دارید گوش میکنید یا میبینید این قسمت رو و که دیگه تلاشش با شماست که بیشتر در این باره بخونید و فعالیت بکنید. امیدوارم این مختصر بتونه بهتون کمک بکنه. نکته دیگه ای که باید بهش اشاره بکنم چیه؟ این چیزی هست که میخوام در این قسمت بیان بکنم. یه مقدمه خیلی مختصری رو من بیان میکنم و بعد به صورت ناپخته مختصری از تاریخچه فرمان الهی و خود نظریه فرمان الهی رو میگیم. نقدی رو به فرمان الهی مطرح میکنم که منجر به تجدید نظر در این نظریه شد و شکل گرفتن فرمان الهی اصلاح شده. نگاه میکنیم به تلاش برای خونسا کردن دوراهی اوتیفرون، منطقش چجوری کار میکنه، یه نگاهی به اون میکنیم و بعد نگاه میکنیم به فهم این راه برای خونسا کردن دوراهی اوتیفرون با استفاده از طرح کردن یه گزینه سوم دیگه، یه راه سوم دیگه که اخلاق رو بر پایه ماهیت خدا یا طبیعت خدا یا ویژگی های خدا بیان میکنه و بعد نگاه میکنم به نقد هایی که برای این گزینه سوم مطرح شده و اینکه دوراهی اوتیفرون رو حل نمیکنه، بلکه دوراهی اوتیفرون در سطح دیگه مجددا ظهور پیدا میکنه و بعد هم نتیجه میگیرم به واسطه دوراهی اوتیفرون، به این واسطه که خدا نمیتونه بنیاد بخش هستی شناسی اخلاق باشه. خب اولین کاری که باید بکنم چیه؟ باید به این اشاره بکنم که بحث ما راجع به فرا اخلاقه. خب کاری که خدا باور داره میکنه این نیست که بگه مکتب پیامدگرایی رو، فضیلتگرایی رو یه نمیدونم انتخاب بکن و بعد از این، نه، کاری به اینا نداره. خدا باور داره میگه ببین از اساس، از ریشه، من دارم از فرا اخلاق صحبت میکنم. میگم یا باید واقع‌گرایی اخلاقی باشی که بگی آقا واقعا احکام ما، اخلاق ما، گزارای اخلاقی ما وجود دارن و یه معنایی دارن و عینی هستن درست بودن اونها یا نبودن اونها. اول بذارید یه بخش اول رو بگیم راجع به واقع‌گرا بودن. ممکنه شخصی تصور بکنه این که ما میگیم نباید شخص معصومی را کشت. اگر شخص غیر واقع‌گرای اخلاقی باشه میگه اصلا این چیز اخلاقی رو بیان نمی‌کنه، اصلا این گزینه، این گزاره راجب این اصلا محتوای ارزشی نداره، داره احساس طرف رو بیان میکنه و به عبارتی اینجوری این رو ترجمه میکنه و فهم میکنه این عبارتو که حال خوبی بهت دست نمیده، مثلا تو اگر فلان شخص رو بکشی، یا مثلا نمیدونم ای وای قتل چیه، یه همچین چیزی انگار داره شخص میگه، چیز واقعی محتوای اخلاقی و ارزشی رو بیان نمیکنه. البته این چیزی من دارم بیان میکنم یه تلقی خیلی ناپخته از واقع‌گرایی اخلاقی هست در فرا اخلاق، ولی برای مقاصد ما کافیه. واقع‌گرایی اخلاقی چیزی که میگه اینه که درستی و اشتباه بودنهای تعهدات اخلاقی، احکام اخلاقی، چه کارو باید بکنی چه کارو نباید بکنی، اینها درستی و نادرستیشون عینیه، یعنی از یک ذهن صادر نشده. نظر من یا نظر فلانی نیست که چه کاری درسته یا نه، این فرهنگ یا اون فرهنگ نگفته این کار درسته یا نه. مثل چی؟ مثل 2 به اضافه 2 مساوی با 4، مثل گرد بودن کره زمین. حتی اگر فرهنگ هایی در گذشته تصور میکردن زمین کروی نبوده، به صورت ذهنی در برداشت ذهنیش این بوده، برداشت فرهنگیش این بوده، به خاطر سیستم سیاسی این حرفا رو میزدن، اوکی برداشتشون این بوده از لحاظ معرفت شناسی، فکر جهان رو اینجوری میدونستن و اینجوری درک کرده بودن، اما از لحاظ عینی جدای از اینکه اونا چجوری جهان رو درک بکنن یا نه، زمین همیشه گرد بوده، 2 به اضافه 2 همیشه 4 بوده. حالا ممکنه یه جایی بگن به اشتباه بکنن، مثلا اشتباه محاسباتی داشته باشن توی ریاضیات و بگن 2 به اضافه 2 میشه 3، مثلا بگن بردهداری درست بوده، نمیدونم بردهداری مجاز بوده، اما اگر اخلاق عینی باشه بردهداری همیشه اشتباه بوده، شکنجه کردن یه بچه معصوم تا سرحد مرگ همیشه اشتباه بوده. حتی اگر نظر همه این حکم رو صادر بکنه، تمام افراد که نه شکنجه دادن یه بچه معصوم تا سرحد مرگ هیچ ایرادی نداره، خب باز حقیقت عینی اینه که نه، حتی اگر همه هم موافق باشن که این از لحاظ اخلاقی کار درستیه، باز حقیقت عینی اینه که این کار درستی نیست، چون حقایق عینی پایه درستی و پایه استحکام اخلاقی خودشون رو، درستی اخلاقی خودشون رو از افراد، جوامع و اینها نمیگیرن، به ذهن ها وابسته نیستن، به فرهنگ ها وابسته نیستن، مستقل از اینها هستن. توجه کنید که ما داریم از عینیت صحبت میکنیم، نه از مطلق بودن. بعضی تصور میکنن ما زمانی که داریم میگیم اخلاق عینیه داریم میگیم مطلقه، این درست نیست. کسی که واقع‌گرای اخلاقیه و اخلاق رو عینی میدونه بیان نمیکنه که همیشه باید یه کاری انجام بدی و همیشه همون چیز درسته، نه، میگه که شرایط مختلف میتونه ملاحظات مختلف داشته باشه اما که درست باشن، اما اون چیزی که مشخص میکنه چه کاری درسته عینی ذهنی نیست. اون چیزی که مشخص میکنه چه چیزی درسته برآمده از ذهن تو، یک شخص، نظرات بقیه، جامعه، افراد و مانند اینها نیست. و خب بله، شرایط متفاوت کارهای متفاوت دیگر رو تو باید انجام بدی، اما اون کارهای متفاوتی که انجام میدی هنوز عینیه، از لحاظ عینی به تو گفته میشه چه کاری باید انجام بدی یا نه، و از لحاظ اخلاقی چه چیزی عینی تو رو تعهد میده به یه کاری که انجام بدی یا نه، از لحاظ عینی خوب هست یا نه. نکته آخری که باید بهش اشاره بکنم اینه که قبل از اینکه به نکته آخر اشاره بکنم یه چیزی رو بگم، مخالف عینی بودن ذهنیه، مخالف مطلق بودن نسبیه. بنابراین اینطوری فکر نکنیم که واقع‌گرای اخلاقی چون داره میگه ما داریم از اخلاق عینی صحبت میکنیم داره از مطلق بودن صحبت میکنه، پس اینا رو دیگه قاطی نکنیم. آخرین چیزی که باید بهش اشاره بکنم چیه؟ این که این برهان میتواند صادق باشد و همچنین بی خدایی صادق باشد. یعنی من دارم میگم این برهان، ولی در واقع باید بگم این نظریه، نظریه‌ای که بیان میکنه اصلا کلن خدا داره به ما میگه خوب و بدی یا چی هم، اصلا ستون اخلاق اینه، خدا نباشه هیچ کدوم اینا معنی نداره، میتونه هم این نظرگاه درست باشه و هم بی خدایی، اما درست بودن هر دوی اینها با هم به این معنیه که شخص نمیتونه، شخص بی خدا نمیتونه واقع‌گرای اخلاقی باشه. این دیدگاه میگه اگر میخوای واقع‌گرای اخلاقی باشی باید خدا باور باشی. البته اینو من همینجا بیان بکنم که گزینه‌های خیلی زیادی برای بی خدا وجود داره که میخوان واقع‌گرای اخلاقی باشن و خدا باور نباشند. مایکل هیومر رو داریم، دیوید ایناک رو داریم، تعدادشون خیلی زیاده. لاندو رو داریم، واقعا تعدادشون زیاده. اما چیزی که داریم انجام میده خدا باور چیه؟ خدا باور به شکلی داره میخواد بگه ببین بهترین نوع این که این پدیده رو توضیح بدیم، این داده واقع‌گرای اخلاقی رو استحکام ببخشیم، پایه بهش بدیم، خداست. این بهترینشه. بقیه نمیتونن به این خوبی عمل بکنن، یا این یا میگن نه اصلا این تنها راهیه که بشه به اخلاق بنیاد داد. شکل‌های مختلفی از بیان میشه، خدا باورا در خودشون اختلاف دارن، بعضی واقع‌گرای اخلاقی هستن، بعضی ها نیستن، بعضی خدا باورا تصور میکنن که خدا حتما نیازه، بعضی ها میگن نه نیاز نیست، بعضی ها شکل متفاوتی از فرمان الهی رو دارن، بعضی ها ندارن. اون چیزی که اینجا داره مطرح میشه مختصر هست، چکیده هست و یه فصل مشترک اینها هست به قول معروف که من دارم بررسی میکنم. تلاش بیشتر برای پخته تر برخورد کردن با این مسائل باید ادبیات مکتوب و یا منابعی که من آخر کار باهاتون به اشتراک میذارم رجوع بکنید. برای مقاصد ما هم فکر میکنم این کافی باشه. خب اولین اتفاقی که میفته اینجا بعد ازش صحبت کنیم چی بود؟ گفتیم بحث راجع به فرا اخلاقه. یعنی چی؟ یعنی شخص خدا باور داره از هستی شناسی اخلاق صحبت میکنه، نه معرفت شناسی اخلاق. براش مهم نیست که تو چجوری راجع به خوبی و بدی ها میدونی، میخواد بگه این خوبی و بدی ها اخلاق اینجوری که هستند وجود دارن، چی اینها رو توضیح میده که وجود دارن، پایشون کجاست، از کجا ریشه میگیرن، بنیادشون کجاست، چرا ما این تعهدات اخلاقی رو داریم، چه چیزی اینها رو خوب میکنه. بنابراین حرکت این نظریه که بهش نظریه فرمان الهی میگیم و میگه خداست که بنیاد بخش اخلاق هست، بنیاد بخش هستی شناسی اخلاق ماست، میگه نظریه های دیگه هم هستن اما اینا درست نیستن، اینا کافی نیستن، بلکه خداست که پایه واقع‌گرایی اخلاقیه و بعد ما میتونیم مکاتب اخلاقی رو هم ازش بگیریم. نکته ای که من باید بهش اشاره بکنم چیه؟ اینه که این در این نظریه اساس و بنیاد اخلاق وابسته به خدای یا بنیاد گرفته از خدای. برای اونایی که دنبال اصطلاح انگلیسیش هستن grounded in God یا تبیین شده از سمت خداست is explained by God. افراد متفاوت دیدگاه خودشون رو متفاوت بیان میکنن، به این دیدگاه به طور خاص فرمان الهی میگن. در فلسفه به طور تقریبی نظریه فرمان الهی این دیدگاهی که اخلاق به نحوی به خدا وابسته است، به شکلی وابسته به خداست و الزامات اخلاقی ما عبارت است از اون چیزی که خدا دستور میده و ما ازش اطاعت میکنیم. نظریه فرمان الهی شامل این ادعاست که اخلاق در نهایت بر اساس دستورات، شخصیت یا ماهیت خدا استواره و عمل اخلاقا درست همون عملیه که خدا به اون فرمان داده. محتوای خاص این نظریه در فرمان الهی با توجه به یه دین خاص یا دیدگاه‌های خاص یه نظریه پرداز در مورد امر الهی میتونه با هم فرق کنه، اما همه نسخه‌ها یه ادعای مشترک رو دارن که اخلاق و تعهدات اخلاقی در نهایت به خدا وابسته است و به خدا بستگی داره. افراد متفاوتی راجع به این قلم زدن، اما اون چیزی که مطرح شد و اون چیزی که دوباره انگار یک روح جدیدی در قرن بیستم به این ادبیات دمید چند نفری بودن از جمله آدامز، کوین، ایتزاک و البته دیگران، آنستون، که قلم زدن در این رابطه و مطالبی رو نوشتن. یکی از مهمترین تغییراتی که در دهه‌های گذشته رخ داد مقاله از در سال 1973 از رابرت آدامز بود که انگار یه انقلابی رو شروع کرد، یه حیات دیگه‌ای دمید به اخلاق دینی و اخلاق خداباوری، به معناشناسی اخلاق خداباوری اومد نگاهی کرد و البته یه کتاب رو بعد از اون منتشر کرد و به قولی ادبیات حاکم جوری به این آثار نگاه میکنه که بیشتر با آثار و آرای آدامز درگیر هستن و اون رو جوری نماینده به نمایندگی میگیرن برای این دیدگاه. اما همونطور که جلوتر میبینیم آدامز یا کوین یا ایتزیاک تنها کسایی نیستن که این دیدگاه رو داشتن. اتفاقی که افتاد این بود که رابرت آدامز اومد یه مقاله داد، دید که این نظریه نیاز به ترمیم داره، یه سری ایراداتی داره، یه بازبینی دیگه کرد، بعضی های نقد، چند تا نقد دیگه کردن و خب بعد اومد یه کتابی نوشت به نام Finite and Infinite Goods. داخل این کتاب خودش اومد خیلی دقیق تر به این نکات و دیدگاه خودش پرداخت. بعد آستون وارد کار شد، ویلیام آستون هم از این نوع دیدگاه دفاع کرد و البته جلوتر ایوانز با کتاب خودش که فکر کنم در سال 2006 بود، مطمئن نیستم، انتشارات آکسفورد اومد از این دیدگاه دفاع کرد و تلاش کرد که با قول معروف مناظره رو پیش ببره. من صرفا این مختصر رو بیان کردم برای اینکه نشون بدم که نظرات متفاوت هست، آرای متفاوت هست، اما از اونجایی که ادبیات حاکم بیشتر نگاهش به رأی آدامز و آستون و دیگرانی هست که به آدامز نزدیکن، من دیدگاهم رو، نقدم رو با این دیدگاه ها شروع میکنم. در قسمت های دیگه امیدوارم که دیدگاهی دیگه هم نگاهی داشته باشیم. خب برای اینکه کار خودمون رو شروع بکنیم، به این دو تا پاراگرافی که من راجبش صحبت میکنم و دارید میبینید توجه بکنید. پاراگراف اول چیه؟ پاراگراف اول میگه یه جایی هست، یه مردمی زلزله زده هستن، یه کودک خردسالی سوء تغذیه داره و قحطی هم هست. حالا قحطی بوده، زلزله هم زدن، درگیری های سیاسی، سوء مدیریت ها اینها رو تشدید کرده، رنج شدید، والدینش نگرانن، از نظر عاطفی هم وابستن به دختر خردسالشون، خودشون هم توی این شرایط قرار دارن، ترسیدن. یه گروهی از افراد هستن که اینا بشر دوستن، کارهای انسان دوستانه انجام میدن، خانواده های مختلف رو پیدا میکنن، آب و غذا براشون میبرن، لوازم پزشکی میدن به کسایی که نیاز به اون، به این تیم هایی که نیاز به این لوازم و هر چیزات دارن و همچنین کمک میکنن به حمل و نقل بعضی ها به اردوگاه پناهندگان، به اینکه غذایی براشون ببرن، اگر نیاز داره کشور دیگه ای برن، کمکشون میکنن از منطقه های درگیری مهاجرت بکنن، جای دیگه ای زندگی بکنن، موقتا بهشون اسکان بدن. ما چی میتونیم راجع به اینها تو این پاراگرافی که من گفتم بگیم؟ میریم سراغ پاراگراف دوم. میتونیم ادعاهای این ادعای اخلاقی رو راجع به همین سناریویی که گفتیم بگیم که رنج کودک و والدینش بده توی این داستانی که ما گفتیم. این خوبه که رنج کودک رو تلطیف بکنیم، خوبه که ناراحتی والدینش برطرف بشه، امدادگرانی که به خانواده ها کمک کردن کاری که انجام دادن با فضیلت عمل کردن، دلایل محکمی برای ارائه چنین کمک هایی داشتن، کسانی که مسئول درگیری هستن باید هر کاری که میتونن انجام بدن تا این درگیری ها، این مشکلات و مسائل به پایان برسه. افرادی که توی این موقعیت هستن و کمک میکردن مثل اون گروه های بشر دوستانه باید کمک بکنن اگر لوازم و تجهیزاتش رو دارن که اونها رو نجات بدن. حالا این چیزی که من الان گفتم چی بود؟ پاراگراف اول یه لیستی از حقایق طبیعی بود. یعنی من فقط اومدم گفتم یه کودک خردساله، سوء تغذیه داره، قحطی داره، خانواده است، یه گروه بشردوستانه یه کارایی داره و مراشون میکنن و اینها. یه لیست حقایق طبیعی رو دادم. اما توی پاراگراف دوم بخش دیگه اومدم حقایق اخلاقی رو راجع به همون انسانهایی گفتم که ازشون صحبت کردم، کودک خردسال، خانواده ها. ممکنه خدا وجود نداشته باشه، اما تمام حقایق طبیعی توی اون پاراگراف اول درست باشه. یعنی کودک خودسا سوء تغذیه داشته باشه، خانواده ها نگران باشن، اون کسایی که سازمان بشر دوستانه هستن آب و غذا و اینها جمع بکنن به بقیه بدن. اما اگه خدا وجود نداشته باشه و حقایق اخلاقی به وجود خدا وابسته باشه، یعنی اگه خدا نبود اصلا دیگه حقایق اخلاقی کیلوچنده، همه چیز رو هوا بود، در اون صورت اگه خدا وجود نداشت، حقایق طبیعی که من فهرست کردم درست هستن و وجود دارن، اما حقایق اخلاقی که من راجع بهشون صحبت کردم، مثل اینکه اونها با فضیلت عمل کردن، این خوبه که رنج کودک رو تلطیف بدین، این واژه تلطیف از فارسی من دوره، ولی به هر حال اون موقع حقایق اخلاقی مثل تلطیف رنج کودک دیگه نادرست بودن. برای یه بی خدا که واقع گرای اخلاقیه، این ادعا خیلی عجیب غریب به نظر میاد. برای این شخص بی خدا حقایق طبیعی که در مرحله اول بیان کردیم کافی استفاده ازش برای ایجاد یک پلی برای رسیدن به حقایق اخلاقی توی پاراگراف دوم. البته درسته که بین واقع گرای بی خدا و خدا باور اختلاف وجود داره، اما همه واقع گراها، چه خدا باور چه بی خدا، موافقن که به شکلی واقعیت‌های اخلاقی اگه تغییر پیدا بکنن به واقعیت‌های طبیعی وابستن. مثلا اگه یه تغییری رخ میداد که مثلا اون کودک دیگه سوء تغذیه نداشت یا حالش خوب شده بود، دیگه بایدی در کار نبود از لحاظ اخلاقی که بری رنجش رو تسکین بدی، چون دیگه رنج نمی‌کشی. بنابراین از این لحاظ اختلاف نیست. اون چیزی که اختلافه چیه؟ این رابطه ای هست که بین حقایق اخلاقی و حقایق طبیعی و حقایق اخلاقی هست. خدا باور بیان میکنه که این خداست که به ما کمک میکنه حرکت کنیم از سمت حقایق طبیعی به حقایق اخلاقی. حالا یعنی و این به شکل‌های متفاوتی بیان میشه. مثلا میگن که خدا داره بنیاد اخلاقی رو ایجاد میکنه برای ما، یا میگن خدا فرارویدادگی داره برای اینکه خوبی‌ها چرا خوب هستن و بدی‌ها چرا بد. به طور ناپخته بعداً راجع به فرارویدادگی صحبت میکنی، ولی برای مقاصدمون اینجا به طور ناپخته من میگم که خوبی‌ها یعنی دارن خوبیشون از خدا میگیرن. تفاوت شخصی که واقع‌گرای خدا باور هست و شخصی که واقع‌گرای بی خدا هست اینه که برای خدا باور خدا داره بنیاد اخلاق میشه، اما شخصی که بی خداست و واقع‌گرای اخلاقه میگه نه، اخلاق مستقل از خداست، وجود خدا ربطی به بنیاد اخلاق بودن نداره، با خدا نمیتونی به اخلاق بنیاد ببخشی. یه چیز دیگه ای را من باید اینجا اشاره بکنم که مرتب کج برداشته میشه. ما اینجا از معرفت شناسی اخلاقی صحبت نمی کنیم. ما از این بیان نمی کنیم، اینو بیان نمی کنیم که کسی بدون دین نمیتونه خوب باشه، یا کسی اگه تشخیص نداده باشه خدا وجود داره نمیتونه خوب باشه، یا اینکه مردم نمیفهمن خوب و بدی چیه. ما به این کاری نداریم، چون بحث ما معرفت شناسی نیست. بحث ما هستی شناسی اخلاقی. یه پدیده ای هست، یه داده ای هست به نام اخلاق. میخوایم ببینیم چرا اینجوری وجود داره، چرا به این شکل وجود داره، چه چیزی توضیحش میده که به این شکل وجود داره، پایش کجاست، اساسش کجاست، چجوری اینو تبیین کنیم و توضیح بدیم. کرگ در این باره مینویسه که این ادعا که ارزش ها و وظایف اخلاقی ریشه در خدا دارن، ادعای فرا اخلاقی درباره هستی شناسی اخلاق است. چنین چیزی اساساً ادعایی درباره زبانشناسی اخلاق یا معرفت شناسی اخلاقی نیست. این ادعا اساساً در مورد وضعیت متافیزیکی ویژگی‌های اخلاقی است، نه ادعایی در مورد معنای جملات اخلاقی یا در مورد توجیه یا آگاهی از اصول اخلاقی. خدا باور به راحتی موافقت خواهد کرد که ما نه نیازی به دانستن یا ندانستن وجود خدا داریم، نه اینکه حتی باور داشته باشیم که خدا وجود دارد برای تشخیص ارزش‌های عینی یا وظایف اخلاقی خودمون. ببینید، به این منظور که شخص میتونه از لحاظ معرفت شناسی ندونه خدا وجود داره یا اصلا مخالف وجود خدا باشه. از لحاظ معرفت شناسی مثل کسی که 2 + 2 = 2 رو اشتباهی 3 میگیره یا فکر میکنه زمین تخته، اما از لحاظ عینی خداست که داره بنیاد اخلاق رو ایجاد میکنه، حتی برای اون شخصی که نمیدونه، چون دونستن و ندونستن ما اینجا بهش کاری نداریم، معرفت شناسی نیست، هستی شناسی رو کار داریم. 2 + 2 = 4، حتی برای اون شخصی که نمیدونه به صورت عینی 2 + 2 همیشه 4 بوده و 4 درست می بوده. فقط این شخص نمیدونسته به شکلی، حالا یا ریاضیش خوب نبوده، یا اگر داریم از مسائل اخلاقی صحبت میکنیم، توی مسائل اخلاقی تصمیم اشتباهی گرفتن، فکر کردن بردهداری درسته، یا شکنجه دادن یه بچه تا بچه معصوم تا سرحد مرگ درسته. اما از لحاظ عینی تا سرحد مرگ تو نمیتونی یه بچه رو شکنجه بدی. بنابراین ما با هستی شناسی اخلاق کار داریم. خب ما برای این کار شروع بکنیم باید از یه جایی شروع بکنیم و من تصور میکنم دورایی و تیفرون حداقل برای شروع بحث خوب باشه. از لحاظ اخلاقی نظریه فرمان الهی بیان میکنه که ما مستلزم به انجام برخی کارا هستیم. یه احکام اخلاقی هست، باید و نبایدهایی هست که ما باید انجام بدیم. حالا این اون چیزی که باید انجام بدیم چیه؟ دستورات یا خاص خداست که بیان میکنه ما باید چه کاری رو انجام بدیم، و زمانی که برخلاف اون دستورات یا فرمان کاری رو انجام میدیم یه اشتباه مرتکب شدیم. خب من اینجا خیلی ناپخته یه اشاره‌ای بکنم به اینکه چرا بهش دورایی و تیفرون میگیم. افلاطون یه دیالوگی رو گزارش میکنه، یه گفتمانی رو گزارش میکنه بین سقراط و تیفرون. خانواده تیفرون ناراحتن چون تیفرون میخواد پدر خودش رو محاکمه بکنه به خاطر اینکه کاری کرده که زیاد پرهیزکارانه نبوده. یه بحثی در بینشون شکل میگیره و اوتیفرون میگه خب اینا این کار رو نکردن، خدایان پرهیزکاری رو میپسندن و اینا پرهیزکار نبودن، بعد محاکمه شن. سقراط میگه یه سوال، آیا خدایان پرهیزکاران را به خاطر پرهیزکاری آنان دوست دارن؟ یا اینکه اساساً چیزی پرهیزکارانه است برای اینکه خدا آن را دوست داره؟ خب اگه خدایان پرهیزکاران را به خاطر پرهیزکاری آنان دوست دارن، که یعنی بخش اول دوراهیه، که خب این پرهیزکاری اوناست که چون خوبه خدام به خاطر اینکه پرهیزکاری خوبه اون کار رو دوست داره. اما اگه بخش دوم درسته، اینکه اساساً چیزی پرهیزکارانه است برای اینکه خدایان آن رو دوست دارن، خب اون وقت که محتوای پرهیزکارانه و اون چیزی که پرهیزکارانه بود که دل بخواهی میشد، که چون خدا هر چیزی رو دوست داشت اون میشد پرهیزکارانه. خدا اگه شکنجه کردن یه بچه معصوم تا سرحد مرگ هم دوست داشت اون موقع اون میشد پرهیزکارانه. پس یا چیزی که پرهیزکارانه هست به استدلال ما مرتبطه که مستقل از خداست پایه اخلاقیش و درست بودن یا نادرست نبودنش، یا دل بخواهیه چون خدا هر چی دوست داشته باشه میشه پرهیزکارانه. این دوراهی به این شکل وارد فلسفه دین شده که آیا چیزی اخلاقا خوبه چون خدا اونو دستور میده، یا اینکه آیا خدا چیزی رو دستور میده چون اون چیز اخلاقا خوبه. اگه چیزی اخلاقا خوبه چون خدا اونو دستور میده، به این معنی که یه عمل از نظر اخلاقی درسته چون خدا به اون دستور داده. معنای این پاسخ اینه که اگه خدا دستور بده همینجوری برای سرگرمی دیگران عذاب بدیم، این کار از لحاظ اخلاقی درسته. ما موظف بودیم این کار رو انجام بدیم چون خدا بهش دستور داده. در واقع به این دلیل بر اساس نظریه فرمان الهی دلیل نادرست بودن تحمیل چنین رنجی اینه که خدا به ما دستور داده این کار رو انجام ندیم. با این حال اگه خدا به ما دستور میداد که چنین کار رو انجام بدیم و بقیه رو مثلا تا سرحد مرگ شکنجه بدیم، این کار از نظر اخلاقی کار درستی میشد. خب خدا هر چیزی دستور بده اخلاقا درسته؟ اینکه پایه‌های اخلاقی ما رو دل بخواهی میکنه که با مشکل روبرو میشیم. به نظر نمیاد این نتیجه ای باشه که برای خدا باور خوب باشه. یه بخش دیگه چیه؟ یه بخش دیگه اینه که نه، شاید این مهمه، خدا چیزی رو دستور میده چون اون چیز اخلاقا خوبه. خب اگه خدا به چیزی دستور میده، مثلا شکنجه کودک بیگناه، مثلا تا سرحد مرگ باید برای ما واجبه باید انجامش بدیم، اما خب بیان میشه که خدا هیچ وقت همچین دستوری نمیده، که چون چنین دستوری اصلا با فطرت خیر و محبتش در تضاد منافات داره. شکنجه کردن کودک که اصلا غیر اخلاقیه. این پاسخ به نظر میاد با فرمان الهی ناسازگار به نظر میرسه. خدا مقید به الزامات اخلاقی میشه، یعنی به دلیل این که شکنجه کردن کودک بیگناه تا حد سرحد مرگ بده، خدا نمیتونه به این دستور بده. اگه اینطوری باشه یعنی یه استانداردی خارج از خدا هست، اینکه یه کودک بیگناه نمیشه تا سر حد مرگ شکنجه بدیم، که خدا نمیتونه بدون اون دستور به چیزی بده و فرمانی بده. خدا فرمان میده چون یه چیز دیگه خوبه. خب اگه اینطوری باشه خدا دیگه منبع تمام الزامات اخلاقی ما نیست و منبع این نیست که به ما بگه چه چیزی خوبه یا چه چیزی بده. بنابراین پایه‌های اخلاقی مستقل از خداست. خب کدوم یکی از ایناست؟ یا پایه‌های اخلاقی دل بخواهی هن یا مستقل از وجود خدا؟ هیچ کدوم از این دوتا برای این خداباوری که میخواد از خداباوری کلاسیک دفاع بکنه چیز جالبی، نتیجه جالبی نیست. اتفاقی که افتاد چی بود؟ در مقابله با این نقد یه تجدید نظری رخ داد، یه نظریه فرمان الهی. مشکل دیدگاهی که الان مطرح کردیم چی بود؟ مشکلش این بود که خوبی اون چیزی که باهاش کار داشتیم به شکلی فهم شده بود که انگار خوبی یا کار خوب اون چیزیه که خدا باید انجام بده. به عبارتی ما میخواییم بگیم که بایدها از خدا برآمده است، نه اینکه بایدهای ما برآمده از خوبی هاست و به این واسطه که آن خوبی ها هم خوب هستن خدا هم باید کاری انجام ده. اتفاقی که افتاد این بود که آدامز سال 1987 اومد یه نسخه اصلاح شده از تئوری فرمان الهیش رو ارائه کرد. آدامز بیان میکنه که چنین شخصی که دیدگاه تئوری فرمان الهی داره اصلاح شده میخواهد بگوید که یک عمل اشتباه هست اگر و تنها اگر خلاف اراده یا دستورات خدا باشد، با فرض اینکه خدا ما را دوست دارد. و همچنین بیان میکنه که این اصلا یه حقیقت ضروری است. هر عملی از نظر اخلاقی نادرست است اگر و تنها اگر مخالف دستور خدای مهربان باشد. در این نظریه ویژگی های اخلاقی عینی هستند. به این توجه بکنید، یعنی عملی مثل شکنجه یه شخص برای سرگرمی صرف نظر از اینکه کسی واقعا به اشتباه بودن اون اعتقاد داشته باشه یا نه از نظر اخلاقی نادرسته و به دلیل اینکه برخلاف دستورات خدای مهربان و ارحم و رحیمینه اشتباهه. چنین چیزی به چه معناه؟ به چه درد ما میخوره این بازنگری؟ خب میتونه هر دو سمت مشکل دوراهی اوتیفرون حل بکنه. خب اولا که دیگه مشکل دل بخواهی بودن نداریم. چرا؟ چون اخلاق بر اساس و وابسته به صرف دستورات خدا نیست که خدا یه چیزی دستور بده و بعد این بشه درست، اونو دستور بده این بشه، صرف دستورات خدا نیست، بلکه ریشه داره در ماهیت تغییر ناپذیر و ثابت خدا، و خدا هم که خوب خوبه. بنابراین اخلاق دل بخواهی نیست و خدا هم همینطوری دل بخواهی دستور نمیده به خاطر همینجوری الکی دستور دادن. از سمت دیگه اخلاق مستقل از خدا هم نیست دیگه، و میتونیم از بخش دوم هم جلوگیری بکنیم به اون درد سرم نیفتیم. خدا منبع اخلاقه، چون اخلاق ریشه در ماهیت خدا داره. علاوه بر این قوانین اخلاقی وجود نداره خارج از خدا که خدا از اونا پیروی بکنه، مثل این که بگیم چون شکنجه کردن یه کودک بده خدا اینو دستور نمیده. نه، خدا چون خودش خوبه و از سمت خدا داریم حرکت میکنیم به سمت اخلاق، خدا هم این دستور رو نمیده که یک بچه رو شکنجه نکنیم تا سر حد مرگ. این استاندارد از داخل خود خدا میاد و چیزی بیرون خدا نیست، که یه استاندارد خارجی بیرون خدا نیست که خدا بخواد خودش تحت اون استاندارد قرار بگیره. و بنابراین خدا میتونه وضعیت بالای تعالی اخلاقی و متافیزیکی خودش رو حفظ بکنه. اخلاق برای کسی که چنین دیدگاهی داره در نهایت در ماهیت و طبیعت کمال خدا داره شکل میگیره و ریشه در اون داره. خب حالا که ایده اصلی رو فهمیدیم، ببینیم اینا میخوان چی کار بکنن و بفهمیم چجوری میخوان تلاش بکنن برای خونسا کردن دوراهی اوتیسم. کاری که میخوان انجام بدن چیه؟ گفتیم میخوان بیان بگن که بایدهای ما جهتش از سمت خدا به انسانه، یعنی میان جهت تبیین رو به صورت منطقی عوض میکنن، میگن بایدها برآمده از خداست نه اینکه برآمده از خوبی ها باشه. خوبی ها نمیگن خدا باید چه کاری انجام بده، بایدها از سمت خدا میان و بقیه باید این کار رو انجام بدن. کاری که میکنن چیه؟ میان میگن که ببینید این نظریه ما برای اینکه مشکل دوراهی اوتیفرون رو حل بکنن، میگن این نظریه ما یه نظریه برای تمام ارزش‌های اخلاقی نیست، نه ما صرفا داریم یه تئوری میدیم برای اینکه ملزومات اخلاقی، احکام اخلاقی و تعهدات اخلاقی رو بنیاد ببخشه. هنوزم میتونیم بگیم خدا خوبه با این دیدگاه، اما تا زمانی میتونیم بگیم خدا خوبه که این خوبی رو اینطور تفسیر نکنیم که خدا کاری رو باید انجام بده، بلکه بایدها رو و بایدهای هنجاری و اخلاقی رو باید به این شکل ببینیم که این بایدها در مورد موجودات محدود مثل ما انسانها به کار میره و استفاده میشه و اونها به نوبه خودشون نتیجه دستورات خدا هستن. و از اون جایی که خدا خوبه، هرگز دستور نمیده که یه کودک بیگناه تا سرحد مرگ شکنجه بدیم. این باعث چی میشه؟ این به این باعث میشه که خدا به واسطه ماهیت خوبش مشکل دل بخواهی بودن رو حل بکنه، دستورات مثل دل بخواهی نده، مثل شکنجه یه کودک تا سرحد مرگ. خب این مشکل که حل شد، از سمت دیگه چون ویژگی های خوبی داره خدا به واسطه ماهیت خودش، بنابراین دستوراتش هم برآمده از ماهیت خودش و بنابراین چیزی مستقل از خدا هم نیست برای استاندارد اخلاقی خارج از خدا باشه. مثل اون موقعی گفتیم خب خدا که نمیتونه دستور بده به شکنجه دادن یه بچه بیگناه تا سر حد مرگ، چرا نمیتونه؟ چون از لحاظ اخلاقی مشکله. نه، خدا باور میگه دیگه الان چیزی مستقل از خدا نیست، این ماهیت خداست که بهش اجازه نمیده که اصلا این چیز رو ممکن نمیکنه، نه اینکه بهش اجازه نمیده که اصلا چنین چیز رو ممکن نمیکنه. خدا که نقصی درش وارد نمیشه، که کماله که همچین فرمانی رو بده. پس میخوان از جهت تبیین استفاده بکنه. این جهت تبیین میاد چی کار میکنه؟ میگه دستورات خدا نه تنها دل بخواهی نیست، بلکه بیانگر خوبی کامل اوست. از آنجایی که ذات او کاملا خوب است، غیر ممکن است که خدا فرمانی به ما بدهد که به روش های آن عمل بکنیم اما برای بهترین نتیجه نباشد، چون خدا خیر مطلق هستن، بالاترین خوبیه، کمال، نهایت کماله. آسنون دیدگاه خودش رو اینطوری میگه: می توانیم خود خدا را به عنوان عالی ترین معیار نیکی در نظر بگیریم. عشق ورزیدن و مهربانی خوب است، یک ویژگی مطلوب کننده است، اعمال اخلاقی رو خوب میکنه. ویژگی میشه خوب بودن یا مهربانی خود خدا که بقیه ویژگی ها به اون تکیه میکنن برای خوب بودنشون، نه به دلیل وجود یک اصل یا واقعیت افلاطونی یا خارج خدا که خدا هم باید از اون تبعیت بکنه. برای اینکه مثلا مهربانی خوبه، خدا هم خوب نیست، اما چون خدا کامل ترین معیار خوبی یعنی مهربانی هست، پس مهربانی هم خوبه. جهت از خداست به سمت ویژگی ها، خوبی ها، نیکویی بر همه ویژگی های خدا فرارودادگی داره. همه ویژگی های خدا به واسطه ماهیتش خوبن، نه به این دلیل که برخی اصول کلی خارج خدا هستن که این ویژگی ها رو خوب میکنن، بلکه فقط به این دلیل که چنین ویژگی های ویژگی های خدا هستند. خب پس مشکل حل شد، اما حل نشد. چرا؟ ببینید در دوراهی اوتیفرون نگرانی در مورد بخش دوم این بود که اگر اعمال درست به این دلیل که خدا به آنها دستور داده درست بود، این امر باعث می شد که اخلاقیات ما دل بخواهی بشن. مثلا شکنجه برای سرگرمی غیر اخلاقیه دیگه، اما خدا دلیل اخلاقی یعنی خوبی برای من چنین شکنجه هایی نداره، و حتی اگه دستور به شکنجه هم بده بازم کارش بی اخلاق نیست. اما نظریه پردازه فرمان الهی اصلاح شده، نمیگه که رابطه بین خوبی مهربان بودن و حقیقت مهربانی خدا تا این حد دل بخواهیه. صرفا حقیقت مهربان بودن خدا نیست که باعث میشه مهربانی خوب باشه، بلکه این حقیقت که خدا مهربانی میکند همراه با این حقیقت که خدا کمال خوبی است مهربانی را خوب میکند. این نکته حرف آلستونه زمانی که میاد میگه مهربانی خوبه چون ویژگی خداست، نه به این دلیل که برخی از اصول کلی درست هستن خارج از خدا و به این واسطه مهربانی خوبه. مهربانی خوبه فقط به این دلیل که چنین ویژگی هایی مثل مهربان بودن، عادل بودن، ارحم و راحمین بودن ویژگی های خدا هستن و به این واسطه دوراهی اوتیفرون حل میکنیم با گزینه سومی که ماهیت خدا یا طبیعت خدا باشه. مشکل اینه که ما دوباره به ظهور دوباره هوتیفرون میرسیم با این دیدگاه. این دیدگاه گفتیم بیان میکنه که این ویژگی ها خوب هستن، ویژگی های مهربانی و عادل بودن و اینها، نه به دلیل اینکه برخی از اصول کلی درست هستن که خارج از خدا باشن، بلکه فقط به این دلیل خوب هستن که این ویژگی ها ویژگی های خدا هستن. خب حالا دوباره ما میتونیم به شکل دیگه ای در سطح دیگه ای دوراهی هوتیفرون رو مطرح بکنیم. آیا صفات مختلف، ویژگی های مختلف مثل مهربانی، عادل بودن، ارحم و راحمین بودن و غیره خوب هستن چون از صفات خدان، یا خدا به دلیل داشتن این صفات خوبه؟ به این نکته برمیگردیم، اما باید قبل از اون من دوباره یه اشاره دیگه‌ای به جهت تبیین بکنم. گفتیم چی؟ گفتیم جهت تبیین رو توی بایدها عوض کردیم. از سمت خدا داریم میریم به تمام ویژگی ها. خداست که میگه اون ویژگی ها چه خصوصیاتی میتونن بگیرن، بد باشن، خوب باشن یا نه. اگه خدا نبود اون ویژگی ها بودن، ولی دیگه بد و خوب معنایی نداشت که، همه ارزش ها رو هوا بود. خدا در جهت تبیین، در جهت توضیح ما منطقا مقدمه بر تمام ویژگی ها. خدا به این دلیل خوب نیست که مهربانه. اگه اینطوری بود که به این معنا بود که چیزی خارج وجود خدا وجود داره که خوبه، مهربانی، و خدا هم به این واسطه خوب میشه، که این برای خدا باور توی این سناریوی ما مطلوب نیست. خدا باور میخواد بگه هیچ چیز خارج خدا خوب نیست که وجود داشته باشه، و خدا هم هیچ استانداردی خارج از خودش، هیچ قانونی خارج از خودش برش اعمال نمیشه. چیزی که خدا باور میخواد بگه اینه که هر ویژگی که خدا داشته باشه، مثل دوست داشتن، به واسطه ذات خوب خدا خوبه. این نکته خیلی مهمه. اتفاقی که افتاد چی بود؟ گفتیم نمیتونیم از ویژگی ها حرکت بکنیم به سمت خدا در جهت تبیینمون. خوب بودن خدا باید منطقا مقدم باشه بر خوب بودن بخشش خدا، بر خوب بودن عدالت خدا یا محبت خدا و غیره. اگه غیر این باشه، یعنی بگیم خوب بودن خدا منطقا مقدم نیست بر خوب بودن بخشش، اون موقع داریم میگیم که آها، یه چیزی وجود داره توی بخشش خارج خدا که اون رو خوب میکنه، و چون خدا هم اینو داره خدا خوبه. اما خدا باور نمیخواد اینو بگه، نمیخواد بگه یه استاندارد خارجی هست. بنابراین خوب بودن خدا رو منطقا مقدم میکنه بر خوب بودن این ویژگی ها. برای اینکه خوبی رو اونطوری که افلاطون گرایان در نظر میگیرن و بهش بنیاد میبخشن به خدا نسبت ندیم و فکر نکنیم که یه استاندارد خارجی وجود داره برای خدا، خدا خودش باید به تنهایی به شکل منفرد استاندارد خوبی باشه، اونم جدای از ویژگی هایی که خودش داره. چرا جدای از ویژگی هایی که خودش داره؟ چون اگه بگیم به خاطر این ویژگی ها خوبه، یعنی این ویژگی ها خوبن و یه چیزی مستقل از خدا وجود داره که خوبی این ویژگی‌ها یا صفاته، و چون خدا این صفاتو داره خوبه. چنین دیدگاهی به این معناست که خدا به طور خاص و منفرد به عنوان معیار نهایی برای خوب بودن اخلاق عمل میکنه. تنها معیار و خطکش خوبی میشه. هرچی بقیه به این خطکش نزدیکتر بشن، شرکت بکنن در صفاتش، در ویژگی‌هاش، باستاب بکنن، تقلید بکنن، پیروی بکنن از دستوراتش و ماهیتش، بهتر عمل کردن، خوبتر عمل کردن. اما تنها خطکش که وجود داره همونه و خارج از اون چیزی نیست. یعنی چی کار کرد؟ اگر یادتون باشه توضیحی که دادیم توی اون دوتا پاراگراف، دوتا بخشی که راجبش صحبت کردیم چی بود؟ یه پاراگراف من یه بخشی گفتم راجب یه کودک خردسال، سوء تغذیه داشتن، قحطی شدید، نمیدونم افرادی که بشر دوست بودن به اونها کمک میکردن و گفتیم اینا فقط حقایق طبیعی بود. از یه سمت دیگه هم یه سری حقایق اخلاقی راجع به اینها گفتیم، اینکه خوب رنج اون کودک رو کم بکنیم، اینکه خوب به دردسر اونها از دردسر اونها کم بکنیم، به دردسرشون پایان بدیم، اینکه کار خوبی کردن کسایی که بشر دوست بودن براشون پول و نمیدونم لوازم پزشکی و آب و غذا جمع میکردن. این تقدم منطقی به واسطه وجود خدا یعنی چی؟ یعنی اینکه اون بخش اول میتونست درست باشه اگه خدا وجود نداشت. اون کودک خردسال هنوز سوء تغذیه داشت، قحطی شدید بود، اون پدر و مادر نگران بودن، اون انسان دوستانه هنوز کمک میکردن، اما دیگه چیز خوب نبود. اون انسان دوستانه کار خوبی انجام ندادن، اتفاق بدی واقعا نمیافتاد برای اون کودک. کسی نباید واقعا کاری انجام میداد، بایدی در کار نبود، الزامات احکامی و اخلاقی و اینها در کار نبود. اگه خدا وجود نداشته باشه طبیعی، از لحاظ طبیعی بله یکی رنج میکشه یکی فلان، ولی از لحاظ اخلاقی دیگه ما نباید کاری بکنیم. هیچ چیزی واقعا درست یا غلط نمیبود. چرا؟ به خاطر اون تقدم منطقی. اول وجود خدا میاد، بعد ویژگی های اخلاقی خوب و بد میشن و مانند اون. اینو یادمون باشه. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اگه خدای وجود داشته باشه که شرایط مشخص شده در مفهوم خیر رو برای ما برآورده بکنه، میتونیم بگیم که تعالی چنین ویژگی‌هایی خواهد بود، یا نزدیک شدن به ویژگی‌ها یا مشارکت در ویژگی‌های خدا خواهد بود. در جهان‌هایی که چنین خدایی وجود نداشته باشد هیچ چیزی چنین ویژگی‌هایی نخواهد داشت و بنابراین هیچ چیزی تعالی نخواهد داشت. هیچ چیزی دیگه خوب نیست اگه خدا وجود نداشته باشه، چون تقدم داره. واژه های ارزشی و الزامات اخلاقی در این جهان ها اصلا بی اساس می بود و به هیچ چیزی اشاره نمی کنه. توی این جهان ها مهربانی دیگه خوب نیست، خوبی از خدا برمیاد و خوبی خدا، خود خوبی خدا از نظر منطقی بر حسن این صفات و خوب بودن این صفات و ویژگی ها مقدمه. خوبی این ویژگی ها وابسته به خیر قبلی خداست. این ویژگی ها خوبن چون ویژگی های خدا. مثلا اگه خدا نباشه واژه خوبی انگار میشه واژه شومیاژاز. یعنی چی این واژه؟ به چی اشاره میکنه؟ به هیچی، چون خدا نیست که اصلا محتوایی داشته باشه. خوبی میشه یه بدون محتوا میشه، هیچ پایه اساسی نداره. حالا چیزی که گفتیم چی بود؟ برای اینکه یک بار دیگه من فقط تأکید بکنم روش، حرکت تبیین برای ما مهم بود که از سمت خدا فقط میتونیم بریم به تمام ویژگی ها، از تمام ویژگی ها نمیتونیم به سمت خدا بیان. اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که تعهد اصلی این دیدگاه این بود که این ویژگی ها خوبن که خدا داره، نه به این دلیل که برخی از اصول کلی که خارج از خدا هستن خوب باشن و خدا هم به دنبال اونا خوبه، بلکه فقط به این دلیل این ویژگی ها خوبن چون ویژگی های خدا هستن. خب یادتونه از اون عدم تقارن در تبیین صحبت کردیم؟ گفتیم که عدم تقارن بود، از خدا میشون رفت به سمت ویژگی ها، اما از ویژگی ها نمیشد بیای به سمت خدا. این عدم تقارنی که ازش صحبت کردیم دیگه اصلا با توجه به اون عدم تقارن، خوبی خدا الان اصلا قابل فهم نیست. دیدگاه ما دیگه نمیتونه از لحاظ منطقی منسجم باشه، چون الان نمیتونیم به واسطه اون عدم تقارنی که درست کردیم به هیچ چیزی اشاره بکنیم که بیاد محتوای خوبی خدا بشه. یعنی وقتی داریم میگیم خدا خوبه، داریم به چی اشاره میکنیم؟ گفتیم در جهت تبیین خدا باوران از اشاره به هر ویژگی که خدا به واسطه اون خوب باشه منع شدن. نمیتونن به چیزی اشاره بکنن، به یه ویژگی اشاره بکنن که خدا به واسطه اون ویژگی خوبه، چرا که خود اون ویژگی ها به دلیل تعلق به خدایی که خیره خوب هستن. اما سوال، پس این که میگیم خدا خیره یعنی چی؟ این چنین چیزی به این معنا نیست وقتی میگیم خدا خوبه، که خدا عادل یا یا مثلا عاشق ارحم الراحمینه و به این دلیل که عادل بودن و عاشقی و ارحم الراحم بودن و اینا، عشق ورزیدن و اینا خوبه، خدا هم خوبه. اگه اینطوری بگیم که یعنی یه استانداردی خارج از خدا وجود داره، ما نمیتونیم این رو بگیم چون خوبی خدا بر خوبی این ویژگی ها مقدمه. اما اگر این درست باشه، ویژگی خوبی یا خوب بودن اونجوری که در مورد خدا داریم به کار میبریم، یه ویژگی بیخاصیته و تمایز ناپذیره به هیچی. منظور این که به هیچی اشاره نمی کنه، هیچ تمایزی رو برای ما ایجاد نمی کنه، خالی از معنا و مفهوم میشه، چون اصلا نمیتونیم به هیچ چیزی اشاره بکنیم و بگیم که محتوای این خوب اینه، چون خدا بر هر محتوایی منطقا مقدمه در جهت تبیین. یادتونه گفتیم جهت تبیین مهمه. البته آلستون اینو این کار میکنه و میگه که نه، من میتونم به صورت منطقا منسجم این کار رو انجام بدم و پاسخ بدم که چرا میتونیم بگیم هم خدا خوبه و بی دلیل همین رو حرف رو نزده باشیم، منطقا نامنسجم هم این حرف رو نزده باشیم. من تصور نمی کنم آلستون موفق باشه، اما بررسی پاسخ‌ها به دوراهی اوتیفرون رو در قسمت دیگه انجام میدیم. فعلا اینجا میخوام معرفی بکنم ظهور دوباره اوتیفرون رو و به قولی اوتیفرون جدید رو. خب اتفاقی که افتاد چی بود؟ گفتیم اوتیفرون جدید این سوال میپرسه آیا صفات مختلف، مهربانی، عدالت، ارحم و راحمین بودن خدا و غیره خوبن چون از صفات خدا، یا خدا به دلیل داشتن این صفات خوبه؟ پس میشه همین دوراهی اوتیفرون رو آپدیت کرد و به این شکل گفت آیا صفات مختلف مهربانی، عادل بودن، بخشنده بودن و غیره خوب است زیرا از صفات خداست، یا خدا به دلیل داشتن این صفات خوب است؟ اگه این صفات مختلف خوب هستن چون از صفات خدا، میتونیم هر گروهی از صفات رو هم خوب فرض کنیم چرا که ماهیت خدا میشن. مثلا بگیم شر و ظالم خدا و اما چون ماهیت خداست پس اینا هم خوب میشن چون از صفات خدا خوبن. خب چرا فلان صفات X، Y و Z صفات خوبی هستن صرف این که صفات خدا باشن ولی صفات دیگه نیستن؟ چرا خیر و مهربانی و عادل بودن صرف این که صفات خدا خوبن اما شر و ظالم بودن و اینها نیست؟ صرف این که صفات خدا هستن نمیشه پیش بریم، چون اگه اینجوری بود که هر صفاتی رو میخواستیم به جای اون دو سه تا صفات میذاشتیم و بعد پایه‌های اخلاقی که ازش در میومد دل به خواهی بود. اگر خدا مهربان و عالم و بخشنده بود چون اینا صفاتشن خوبه، خب اگر خدا هم ظالم و شرور و اینا بود چون اینا هم صفاتش باشن خوبه، دوباره اخلاق ما دل بخواهی میشد، پایه های اخلاقی ما. شیطان هم یه صفاتی داره، صرف این که این صفات رو داره چرا همین صرف داشتن این صفات خوب نیست؟ نکته اینه که چه چیزی باعث میشه این صفات به جای صفات دیگری خوب باشه؟ در نبود پاسخی به این پرسش، به واسطه جهت تبیینی که خود خدا باور ساخته نمیتونه به چیزی اشاره بکنه و پاسخ این پرسش رو بده، پایه‌های اخلاقی ما دل بخواهی میشن. اگه خدا دارای صفات شر و ظالم بود و فرمان به شکنجه کودکان میداد و بازم خوب بود، بعد میرفتیم شکنجه میدادیم، بنابراین دوباره بار دیگه اخلاق دل بخواهی میشه و برمیگردیم به دوراهی اوتیفرون قدیمی. اما نه، شاید خدا به دلیل داشتن این صفات خوبه. خب اگه به دلیل داشتن این صفات مهربانی، عادل بودن و بخشنده بودن و غیره خدا خوبه، پس خوبی این صفات خدا، حسن این صفات خدا پایه‌های اخلاقی و الزامات اخلاقیه، نه ماهیت خدا. بنابراین پایه‌های اخلاقی مستقل از ماهیت خدا و خداست. چون صفاتی مستقل از خدا خوب هستند و خدا دارای این صفات است، خدا هم خوب است. بنابراین یا پایه‌های اخلاقی ما دل بخواهی میشن یا اخلاق مستقل از خود است. یعنی مشکل کجا بود؟ مشکل این بود که خدا باور به واسطه تقدم منطقی که برای خدا ساخت از لحاظ مفهومی و از لحاظ هستی شناسی در تبیین اخلاق، چون فقط میخواد از سمت خدا به ویژگی های اخلاقی حرکت بکنه، نمیتونه به هیچ کدوم از ویژگی های اخلاقی اشاره بکنه و بگه چون این ویژگی اخلاقی خوبه خودم خوبه. و به این واسطه اینکه بگیم خدا خوبه اصلا معنایی نداره، خالی از معنا میشه. این منو یاد این مصاحبه این میندازه که در اینترنت مطرح شده بود.
کجا میری؟
اینوری میریم.
اینوری به کجا میره؟
والا نمیدونم، نرفتیم که ببینیم. حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه.
از کجا اومدی؟
از اینور اومدیم.
برای چی داری میری؟
حالا خب اینور نمیشه بره، همه دارن میرن اینور.
همه کجا
ما...
میرن؟
نمیدونم، من از کسی نپرسیدم. بچه‌ها دیدم همه اینور میرن، من گفتم اینجا بریم ببینیم چی میشه.
چند این بار داری میری؟
یه بار بیشتر نرفتم شه، همین زیر الان دارم میرم. آخه آدم چی نمیدونی چند بار بره، یه بار میره دیگه، بعدش یه بار برمیگرده.
اتفاقی که اینجا افتاد چیه؟ اتفاقی که اینجا افتاد اینه، میگه از کجا میای؟ میگه از اینجا. میگه کجا میری؟ میگه اونجا. مشکل اینه که میگیم اخلاق از کجا اومده؟ میگیم از اینجا. میگیم اینجای چیه؟ میگه خدا. میگیم اینجای محتواش چیه؟ خوبیه چیه؟ میگه از اینجا اومده دیگه. میگیم به چی اشاره میکنه؟ میگه به اونجا اشاره میکنه که تو باید ازش پیروی بکنی. میگیم اونجای چیه؟ میگه ماهیت خداست. میگیم خب ماهیت خدا که محتوایی نداشت. الان هم میگی که پی ماهیت خدا رو بگیری یه کاری بکن، ستون و پایه اخلاقته، بنیاد اخلاقته، که بازم نشد که دل بخواهی شد، یا دل بخواهی شد یا مستقل از خدا. اتفاقی که افتاد چیه؟ اتفاقی که افتاد اینه که خوبی خدا رو دوراهی اوتیفرون کاری که میکنه، میگه که یا خوبی خدا رو به این واسطه ما داریم خودمون رو فلج میکنیم و نمیتونیم به چیزی اشاره بکنیم و خوبی خدا بی‌معنا میشه، و یا اینکه دل بخواهی میشه دیگه، هر چی رو میذاریم، هر صفاتی رو میتونیم برای خدا در نظر بگیریم، بگیم به این واسطه خدا خوبه، یا اینکه بگیم نه یه چیزی مستقل از خدا وجود داره. نتایجش کمی با اوتیفرون قبلی فرق میکنه. خب اگر اینطوری باشه، خوبی خدا میشه این همون واژه شومیازا که من گفتم. این خوبی خدا یعنی چی؟ به چی اشاره میکنه؟ چه محتوایی داره؟ هیچ معنی نداره. تو نتیجه باید چی رو بگم؟ اون چیزی که گفتم خیلی سریع خلاصه میگم. دوراهی اوتیفرون قدیمی رو مطرح کردیم و گفتیم فرمان الهی اصلاح شده رو در مقام پاسخ بهش دادن. گفتیم که این پاسخ فایده نداره. پاسخ این بود که نه، خدا دستوری رو میده بر اساس ماهیت خودش. تموم شد. گفتیم که خب چرا ماهیت خدا خوبه؟ خدا چون یه صفاتی رو داره اون صفات خوبن، یا چون اون صفات خوبن و خدا هم اونا رو داره خدا خوبه؟ گفتیم اگر اون باشه که فقط بگیم چون خدا این صفات رو داره خوبه، خب هر صفات دیگه رو با این صفات جابجا بکنیم، بگیم خب خدا این صفات رو داره خوبه، باز احکاممون دل بخواهی میشن، اخلاقمون دل بخواهی میشه، بنیاد اخلاقی نداریم. اگر بیایم بگیم که نه، چون این صفات رو داره، این صفات هم خوبن، خدا هم خوبه، خب این صفات خوبن مستقل از خدا خوبن، خدا هم چون اینو داره خوبه، پس اخلاق از خدا مستقل، پس اخلاق در این دیدگاه یا مستقل از خداست یا دل بخواهیه. یه نکته دیگه خیلی مهمه که این بعضی موقع تو ادبیات آماتور بیان میشه. قبلنا در ادبیات فلسفی معمول هم بود، اما الان دیگه مطرح نمیشه، چون فلسفه خدا باور سطحشون بالاست دیگه، اونو پیشرفت کردن بالاخره اونا هم. اما بعضی ها هنوز میان از اینها، از این گفته برای پاسخ دادن به این اوتیفرون استفاده میکنن. نکتهشون اینه، میان میگن که نه ببین، معلومه که خدا نمیتونه دستور بده که شما بری یه بچه رو تا سرحد مرگ شکنجه بدی، چون اصلا این خلاف امکان ماهیت خدا که عوض نمیشه، که دستوراتی که داره میده، خواسته هایی که داره، تصمیماتی که میگیره از ماهیتش بر اومده، ماهیتش که تغییر نمیکنه چنین اموری رو دستور بده، چنین احکامی رو داشته باشه که دل بخواهی بتونه این کار رو بکنه. این نکته کاملا میزنه تو جاده خاکی و من نمیفهمم چرا بین دانشجوهای جدید الورود و بعضی از دفاعیات دینی هست. میگم تو ادبیات فلسفی دیگه خیلی کم رنگ شده، ولی بله از لحاظ متافیزیکی چنین چیزی غیر ممکنه، چون به واسطه ملاحظات دیگه خدا اصلا نقصی درش نیست که بیاد مثلا امر به شر بکنه یا مثلا به بدی بکنه همینجوری رو هوا. اما این مرتبط نیست با ملاحظات ما. چرا؟ چون دوراهی اوتیفرون استدلالش، روند استدلالش بر اساس استدلال خلاف امکان ساخته شده، یا برای کسایی که به معادل انگلیسیش رو میخوام بدونن، کانترپاسیبل ریزنینگ و کانترپاسیبل کاندیشنال هست. ما داریم اینو میگیم، یعنی خود خدا باورم داره اینو میگه، خود خدا باور داره میاد از استدلال خلاف امکان استفاده میکنه برای طرح دیدگاهش. میگه اگر خدا نبود همه چیز، اون چیزی که اخلاقی بود و اینا، همه چیز میرفت رو هوا. خب اکثر خدا باورها اعتقاد دارن که وجود خدا ضروریه، نمیشه خدا نباشه. خب خدا باور اینجا داره از یه شروط خلاف امکان صحبت میکنه دیگه. این مهم نیست که، این بحث ما مرتبط نیست که، ما تو تمام بررسیامون داریم از شروط خلاف امکان صحبت میکنیم. اگر خدا وجود نداشت اینجوری میشد، نمیدونم اگر خدا وجود داشت شر گزاف نباید وجود میداشت. یه تلاش دیگه هم میکنم چون این خیلی مهمه، چون بارها اشتباه تلقی شده. ببینید یه راه دیگه برای اینکه فکر کنیم به شروط خلاف امکان اینه: آیا مهربانی خوبه چون خدا این همان با مهربانیه، یا آیا خدا این همانه با مهربانی چون مهربانی خوبه؟ پاسخ به سوال اول خوبی رو خالی از معنی میکنه، اصلا رو هوا میره محتوای معنی، مثلا همون شومی ها زازا میشه. چون اگر برخلاف امکان خدا این همان بود با شر، شر خوب میشد. سوال بعد اینه که خوبی مهربانی از لحاظ تبیینی مقدم بر این همان بودن خدا با مهربانیه، و اگر اینطوری باشه خب خوبی مهربانی مقدم بر این همان بودن خدا با خوبیه، و به این واسطه مستقل از خداست، ما یه استاندارد مستقل داریم. اگر نباشه خب پس هر ماهیتی خاصی میتونیم به خدا نسبت بدیم و بگیم اون خوبه. این آخرین تلاش من برای اینه که نشون بدم اشاره به شروط خلاف امکان برای ما کاری نیست. البته این اخیراً آن جفری تلاش میکنه به این یه پاسخی بده، ولی خب توی آخرین کتابش که تازه ترین کتاب در مورد این مسائل هست، به این کتاب که میرسه، به این مسئله که میرسه، میگه نمیخوام وارد قضایای تکنیکال بشم و جزئیات بشم، و از کنارش رد میشه توی کتاب خودش. به هر حال ذکر این نکته مهم بود. در قسمت بعد کاری که میکنم اینه که وارد پاسخهای مختلف میشم که از افراد مختلف به دوراهی اوتیفرون داده شده. مثل همیشه اون چه مطرح شد مختصر بود، اما بالاخره نیاز بود که بخشی از اونها مطرح بشه. اگر علاقه دارید همت شما رو میطلبه که بیشتر از این جستجو بکنید. از اینکه گوش کردید و شنونده بودید ازتون تشکر میکنم. امیدوارم هر چه که هستید شاد باشید و ذهنتون پر از سوال و قفساتون پر از کتاب باشه.